بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. حديثي که داشتیم می‌خوندیم حدیثی بود که پیامبر به امیرالمومنین سفارش‌هایی رو کرده بود، که سفارش هم سفارش بسیار مهمی بود. در واقع این زبات مقدس الگوهای رفتاری ما هستند، یعنی ما باید همه رفتار و کردار و زندگیشون رو همه رو باید مطالعه بکنیم و خودمون هم تلاش کنیم که در همون مسیر حرکت کنیم. گاهی مثلا بعضی میگن اون امیرالمومنین ما کجا و او کجا، یا مثلا اون پیغمبر ما کجا. نه، این خلاف نظر قرآنه. قرآن فرماید که او الگوی شماست، یعنی باید مثل او باشید. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یا امیرالمومنین امام ماست، باید امامه، ما هم باید مأمون باشیم دیگه. یعنی که ما اسم خودمون رو گذاشتیم شیعه. شیعه یعنی کسی که پا میذاره جای پای امامش، مشایعتش میکنه، دنبالش میره. خب باید ببین چطور عبادت میکرد، چطور با مردم تعامل داشت، باید ببینیم که با خانواده چطور رفتار میکرد، چه فرزندانی تربیت کرد. خب حضرت زهرا یک زنی بود مثل بقیه خانم ها، چه کاری کرده که فرزندانی مثل امام حسن، امام حسین، زینب اینها رو تربیت کرده. بله، اینها یه وجود دیگه ای دارند، ما هم داریم اون وجود رو، حالا مال اونها خیلی بزرگ، اون وجودشون خیلی توسعه داره. به اعتبار اون وجودشون خب هیچ مخلوقی به عظمت اونها نمیرسه، هیچ فرشته مقربی، هیچ نبی مرسلی به اعتبار اون وجود با اونها قابل قیاس نیست. اما بحث ما اون وجود نیست، بحث ما همین وجودیست که وجود طبیعیشون، وجود ناسوسیشون، وجودی که در بین ما زندگی کردن، مثل ما غذا خوردن، راه رفتن، لباس پوشیدن، نمیدونم اون هم درد داشتن، رنج داشتن، اونها هم. بس اینه، اون وجود نوری حسابش جداست. به اعتبار اون وجود اونها بر همه عالم مقدمن، اونها عقل اولن، اونها صادر نخستین، اولین مخلوقی که خدا خلق کرد به لحاظ رتبه و مقام پیامبر و اهل بیتشان. اون اصلا موضوع بحث ما نیست و خیلی از افراد اینها رو با هم قاطی میکنن، این دو حیثیت مجزا رو با هم قاطی میکنن، در نتیجه نمیفهمن که قضیه چیه. دو حیثیت رو باید از هم جدا کرد، حیثیت طبیعی ناسوتی و انسانی، حیثیت ملکوتی و نوری، و حیثیت وجود ارز کنم که وجود والاش. این فرمایشاتی که پیامبر داره به اعتبار همین وجود طبیعی هست، ولذا به امیرالمومنین هم میفرماید تو باید این کارا رو انجام بدی، تأکید هم میکنه، خیلی هم سفارش میکنه، و ما هم باید تمام این چیزها رو همطور که پیامبر فرموده انجام بدیم. خب من بعضی از این موارد رو از خدمتشون عرض کردم، بعضیش باقی مون، نمیدونم کدوم رو گفتم کدومش باقی مون. تا کجا رسیده بودیم؟ تا نماز شب رسید. خب یکی از مواردی که یکی از کارهایی که خیلی مهمه بحث نماز شبه. حقیقت اینه که نماز شب از جهات مختلف آثار و برکاتی داره که بعضیاش چشیدنیه، گفتنی نیست. دیگه مقدار رک‌تر صحبت کنیم ظاهرا بهتر باشه. بعضی از آثار نماز شب، بعضی از لذت‌های نماز شب، بعضی از از کنم که برکات نماز شب از جنس یافتن و چشیدن، نه از جنس گفتن. علوم دو جورن، بعضی از علوم رو میشه به دیگران منتقل کرد، بهش میگیم علم حصولی. مثلا شما میپرسید که فرض کنید کلمه برزخ یعنی چه، من میگم حائل بین دو چیز، بهش میگم برزخ. خب این اشکال نداره که ما اون چیزی درباره برزخ بلدیم، علم خودمون رو نسبت به برزخ به شما منتقل بکنیم. اما اگه بنده کسی دوست داشته باشم، دیگه محبتم رو نمیتونم به شما منتقل بکنم. میگم فلان یه دوست دارم، اما این که میگم با اون چیزی هست، اینها با هم لزوما یکی نیستن. این اون محبتی که در قلب من هست، اون به شما منتقل نمیشه. اون که منتقل میشه یه مفهومی از محبته. این دومی اسمش علم حضوریه، علم شهودیه. علم شهودی قابل نقل و انتقال نیست. حالا آثار نماز شب به دو دست تقسیم میشن، آثاری که از جنس علم حضوریه، اینها رو نمیشه به دیگران گفت، خود انسان باید دریافت کنه، خودش باید بچشه. کسی که مثلا تا کسی دوست نداشته باشه، تا مثلا عاشق کسی نباشه، حالا شما هزار تا کتاب لیلی و مجنون براش بخونی، حقیقت عشق ایجاد نمیشه، مگر اینکه خودش همون راه رو بره و همون جا برسی که شما رسیدید. اینا قابل نقل انتقال نیست. همینطور کینه، اگه کسی نسبت به دیگری کینه داره، دشمنی داره، اینو نمیتونه به دیگران منتقل بکنه. میتونه بگه من فلانی رو مثلا من دشمن فلانی هستم، اما او دشمنی منتقل نمیشه، مفهومی از دشمنی به ذهن شما منتقل میشه. نماز شب یه سری خواص داره که این خواصش چشیدنیه، از جنس علم حضوریه، از جنس علم شهودیه. فقط کسی میتونه اینها رو درک کنه که چشیده باشه، و اینها قابل گفتن نیست. اما یه سری که قابل گفتن هست، جوری باید ما اومده تو آیه قرآن اومده، امام هم بعضیش اشاره کرده. مثلا در قرآن داریم که ولهم من قرة اعین ما لا یعلمون، نماز شب براشون چشم روشنی هایی دارد که قابل گفتن نیست، نمیدانند و نمیتونن بدونن. تو روایات گاهی گفته شده که نماز شب باعث نورانیت انسان میشه، از کنم که شرف المؤمن صلاته باللیل، که امام حدیثش نقل کرد، اینجا فرمونده شرف مؤمن نماز کردن اوست در شب و عزتش نگهداری خود از اعراض مردم، این که متعرض مردم نشه، آبرو مردم رو نبره. پیامبر به جبرئیل گفت که منو موعظه کن، که حالا اینجا نکته لطیفی هست و اون این که هیچ کدام از ماها بی نیاز از موعظه نیستیم. امیر المومن گاهی به اصحاب خودش میگفت اذنی منو موعظه کن، صحابی میگفت من شما رو موعظه کنم؟ فرمود بله، تو موعظه آثاری هست، تو گفتن آثاری هست که تو دونستن اون آثار نیست. به همین دلیل ما باید یکی از برنامه‌هایش حداقل هفتگی داریم این باشه که یک موعظه داشته باشیم هفتگی. حالا اگر امکان مثلا فرض کنید که حضور در جهال جلسه که شما دارید الحمدلله خوب هست و جلسات دیگه هم شما دارید خوبه، اما اگر انسان امکان حضور در این جلسات هم نداره، از طریق مطالعه کتاب‌های خوب، مثلا مراقبات مرحوم جواد آقای تبریزی، قلب سلیم مرحوم شهید دستقیب، یا کتاب از این دست که اینها موعظه‌گر هستن، یا گناهان کبیره ایشون، اینها خیلی موثره. چنس به هر حال پیامبر به جبرئیل میگه منو موعظه کن، خب پیامبر دیگه در اوج در این حال خودشو بی نیاز از موعظه نمیدونه. جبرئیل هم بهش نمیگه که آخه شما پیغمبر خدا، شما اولین خلق خدا، شما واعظ همه عالمید، من شما رو موعظه کنم؟ نه، موعظه میکنه. که حالا ترجمهش رو امام اینجا آورده، من متنش هم میخونم که جبرئیل گفت یا محمد، اللهم صل علی محمد، گفت اش ما شد فانک میت، هر جور دوست داری زندگی بکن، اما بدون که آخرش چیه؟ میمیری. که حالا امام فرموده عشق کن هر چی خواهی، تا ترجمه های امام هم عجیبه ها، عشق کن هر چی خواهی زیرا که تو مردنی هستی، خیلی رساس، یعنی مفهوم خیلی قشنگه، گرچه از ادبی ممکنه ما ایراد بگیریم، ولی از لحاظ مفهوم چیه؟ همه کس فهمه، هر کسی رو بخونه میفهمه که قضیه چیه. ولی امام رحمت الله علیه وقتی صحبت میکرد عوام و عوام هم میفهمیدن صحبتاشون رو، و این از عجایب فرمایشات امام بود. بله، اش ماشد و این نکه میت، وحب ماشد و این نکه مفارق، هر کسی میخواید دوست داشته باشه، اما بدون که ازش جدا میشه، بدون که یه روز ازش جدا خواهی شد، هر کس باشه. و عمل ماشد فانک ملاقی، هر کار دوست داری انجام بده، اما بدان که این کار ملاقات خواهی کرد، خود کار ملاقات خواهی کرد. خب چطور ممکن انسان کار ملاقات کنه؟ مثلا شما نماز چطور میتونی ملاقاتش کنید؟ حقیقت نماز رو، ملکوت نماز چهره داره مثل آدم، بلکه زیباتر از آدم، زیباترین زیبایی ها نمازه، چنانکه دروغ چهره داره، زشت‌ترین زشتی‌ها دروغه، پس اینا حقیقتی دارن که اون حقیقت که ما بهش می‌گیم تجسم عمل، اونو ملاقات می‌کنه انسان، عمل مجسم شده رو ملاقات می‌کنه. بعد فرمود که و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه اعراض عن ارض الناس، از ارض الناس، بدان که شرف مؤمن به اینه که در شب به نماز شب بایسته و آبرو مردم رو نبره، عزتش به اینه که آبرو مردم رو حفظ کنه. باز حدیث دیگری رو امام ترجمه کرده که مال و اولاد زینت زندگانی دنیاست، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، که این آیه قرآن هست، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. بعد فرمود هشتکت در آخر شب با وتر یا وتر زینت آخرت است. مراد از وتر همون سرکت، نه یک رکت فقط، هشتکت نافله شب، سرکت هم که دو رکتش شفع، یک رکت وتر، اگر جدا جدا باشه اون دو رکت میگن شفع، اون یک رکت میگن چی؟ وتر. اگه با هم باشن به هر سرکتش میگن وتر. وتر معنی تاق هست، تکه، و شف معنی زوجه. وقتی دوتا باشن میشن زوج، تک باشه میشه وتر، حالا چه یکی باشه چه سه تا باشه. به هر حال اینجا مراد از وتر همون سه رکعت، نه یک رکعت آخر. خب فرمود که و گاهی خدای تعالی جمع فرماید آنها رو برای طایفه‌ای، یعنی بعضی هستن که هم زینت حیات دنیا رو دارن که چی باشه؟ مال اولاد، هم اون عرض کنم که زینت آخرت رو، که زینت آخرت چیه؟ نماز شب. دفعه رو با هم جمع میکنم، برای بعضی ها هر دو شد دارن. خب روایت دیگری هم نقل کرده که این مقدار کافی باشه، روایت در این زمینه خیلی زیاده، انقدر زیادش وقتی انسان نگاه میکنه واقعا تعجب میکنه، این همه فضیلت برای یک کار که به ظاهر کار مهمی هم نیست، وقت لذتیش انسان میبره، اون حالیش انسان پیدا میکنه، این که انسان واقعا معنای نماز رو، حقیقت نماز رو اون موقع میفهمه، خودش از تنها هیچ عرض کنم که شائبه‌ای نیست، نه سر صدایی، نه چیزی که حواس انسان رو پرت بکنه. حالا علاوه بر اون آثار عرض کنم فراوانی که نماز شب داره، ثواب ها و عرض کنم که بهره های فراوانی هم در روایت براش برشمرده شده. مطلبی که هست، گاهی ما سخت میگیریم نماز شب رو، بله خب یک انسان میتونه دستش بازه، خب چه اشکال داره، دو ساعت به اذان صبح، یک ساعت نیم به اذان صبح بلند شه، مثلا الان که دیگه عرض کنم شب هم خیلی بلنده، انسان بین 3.5 تا 4 ساعت که میخوابه حد اکثر عرض کردم، اما خواب جذب میشه، بیشتر از 4 ساعت مثل پرخوری میمونه، آدم بخواد پرخوری کنه چی میشه؟ زیادیش جز دردسر برای معده و برای بدنش فایده دیگه نداره. اون زیادیش دفع میشه، فقط دردسرش برای معده که هضمش کنه، دستگاه گوارش دندان بجوت نمیدونم، زحمتش انسان میکشه ولی فایده ای نداره، بلکه ضرر هم داره. خواب هم بیشتر از 3 تا 4 ساعت همینه، تا 3.5 تا 4 ساعتش جذب میشه، اما بیشترش دیگه اثر منفی داره به جای اینکه قاعدتا مثبت داشته باشه. البته در مجموع شبانه روز برای شما ها مثلا بین 6.5 تا 7 ساعت خواب لازمه، اما در مجموع خب چه اشکال داره انسان 4 ساعت میخوابه، بلند میشه نماز شب میخونه، نماز صبح میخونه، دوباره میخوابه، 1 ساعت میخوابه، 1 ساعت نمیخوابه. وسط روز هم حتما یه خوابی داشته باشید، خواب قیلوله، حالا چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر داشته باشید خیلی خوبه. این اگه بخواد برنامه اینجوری باشه که مثلا 7 ساعت حد اکثر انسان خواب داشته باشه، هم برای بدن خیلی مفیده، همین خیلی راحت میتونه نماز شب بخونه. منتها باید نماز شب براش مهم باشه. بقیه کار هم اینجوریه، کاری که برای ما مهم بود براش برنامه ریزی میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، هزینه میکنیم براش، اما کار مهم نبود، حالا شد شد، نشد نشد. مشکل ما اینه که نماز، حالا چه نمازهای یومیه چه نماز جماعت، برامون خیلی مهم نیست. در واقع به منزله اون آفتابه کاروان هاست، کاروان ها آخرش مثلا حرکت کنن آفتابشون رو به یه گوشه اسبشون شطورشون اینها آویزون میکردن، چون آفتابه برای عرض کنم دستشوی لازم هست. حالا ما هم نماز شبمون مثل اون آخرین چیزی که میخوام انجام بدیم چیه؟ چی نماز، حالا کل نمازمون. این بده، نماز باید در رأس برنامه ها باشه. اگه اینجوری شد وقت انسان براش فکر میکنه، براش سرمایه‌گذاری میکنه و برنامهش رو بر حسب نماز تنظیم میکنه. ما وقتی میخواییم بریم مسافرت کم پیدا میشه در بین ما که وقتی میخواییم بریم مسافرت میگیم خب من اگه الان حرکت کنم نمازم چی میشه؟ کم اتفاق میفته. شما تو الان تو نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها نماز با تو هواما شده، یعنی اصلا یه برنامه خیلی کاری نداره که، فقط کافیه یه نیم ساعت عقب جلو بشه دیگه. یه بار برنامه بعض ما طوری بود که اگر سوار هواپیما می شدیم عرض کنم که همه باید تو هواپیما نماز بخوندیم. بنده کنار پله هواپیما تو فرودگاه جدی ایستادم به نماز. من که ایستادم یه دوباره اول اقتدار کردم، یه دیدم همون جای نماز خیلی باشکوهی کنار، هرچی داد زدن مامورون سعودی، هرچی جیغ کشیدن کسی بهشون احترام نکرد. اما کنار دیدم اگه بخوام سوار هواپیما بشیم دیگه نماز به در بخور نمیشه خون. خب نمیشه برنامه‌ریزی کرد که نماز تو هواپیما نیفته، تو ماشین نیفته، تو قطار نیفته؟ چرا نمیشه؟ خود ما میخوام بریم مسافرت، از خونه طوری حرکت کنیم بیم خب اگه من این ساعت حرکت کنم از آن فلان ساعت فلان ساعت ما تو بیابون اونجا مسجد نیست که نماز بخونیم، نمازمون چی میشه؟ کم اتفاق میفته. در حالی که این اصل باید اینجوری باشه، باید برنامه ما اینجوری باشه. خیلی از جلساتی که مسئولین، کسانی که آدمای متدین جلساتشون میخوره به وقت نماز، یا حالا جلسه تموم بشه نماز میخونیم. امام رضا علیه السلام داشت با اون عمران صابی، رئیس اون صابی ها، رهبرشون، به اصطلاح مرجع تقلیدشون، مرجع کلشون، داشت بحث میکرد. وسط بحث نگاه کرد به آسمون، رو کرد مامون، گفت اول وقت نماز من میرم نماز بخونم. خب آقا جان من دلم نرم شده. همین عمران گفت آقا جان دل من نرم شده، یکم دیگه بس ادامه بدید، من دارم آدم میشم، دارم عرض کنم حق رو میپذیرم، دلم نرم شده، شما قطع نکنید بس. فرمود نه، میرم نماز میخونم برمیگردم، بس همینجا بمونه. یعنی حاضر نشد 5 دقیقه بحث رو ادامه بده که طرف رئیس یک گروه داره مسلمون میشه و داره خودش میگه من دلم نرم شده، دارم، گفت نه میرم نماز میخونم برمیگردم. حضرت به اتفاق یکی از یارانش محدود از شهر بیرون، عده از بنی هاشم از مدینه داشتن میومدن به سمت مرو، اومد بودن به سلاب به استقبالشون. حضرت نگاه کردید وقت ظهر، از جاده کنار گرفت، آبادی اونجا بود، رفت چشمه آبی بود، وضو گرفت، همراهش گفت آقا جان صبر نمی‌کنیم که نزدیکن یارانمون، مثلا چند دقیقه دیگه میان صبر کنیم که اونم بیان نماز به جماعت بخونیم. فرمون نه، به هیچ قیمتی نماز اول وقت رو به تاخیر ننداز، به هیچ قیمتی نماز از اول وقت تاخیر ننداز. خب اینا امامان ما بودن، اما ما که خودمون رو معموم اونها میدونیم اینجوری نیستیم. نماز برامون اهمیت، اگر اهمیت داشته باشه خیلی راحت انسان برای نماز شب برنامه ریزی میکنه، سر شب غذا چی بخورم، کی بخوابم، چه جور بخوابم، چه سوره هایی رو بخونم، چه آیاتی بخونم که از خواب بیدار بشم، از کنم که ساعت ها چطور تنظیم بکنم، همه این کارا رو انجام میده تا بلند شه و بلندم میشه. بعدم یواش یواش عادت میکنه دیگه، خیلی راحت بلند میشه. اولش خب این مقدار سخته، بعد یواش یواش میگه نه اگه بلند نشه ناراحت میشه. به هر حال اگر برنامه ریزی بشه و اگر اهمیت قائل بشیم کار ساده هست. بعد امام در مورد صلات وسطا بحث کرده، چون پیامبر تاکید کرد به صلات وسطا که در قرآن هم داریم. اون حدیث فرمود علیکه به صلات الوسطا، علیکه به صلات الوسطا، بعد فرمود علیکه به صلات اللیل، فرمود که علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات الزوال و علیکه به صلات الزوال و علیکه سه بار صلات اللیل، فرمود سه بار هم صلات الزوال رو. در اینکه مراد از این آنجا صلات الزوال امام پیامبر فرموده، ولی امام فرموده صلات الوسطا. صلات وسطا در قرآن اومده. در این که این صلات وسطا که قرآن تأکید کرده کدوم نمازه، بحث های بین آقایون درگیر شده. بعضی میگن که نافله های ظهره، چون هم وسط روز کار و زندگی هست، هوا گرمه، هم مقدارش از همه نافله ها بیشتره. نافله های ظهر 8 رکعته و عصر هر کدوم 8 رکعته. بقیه نافله ها نه، مثلا نافله مغرب 4 رکعته، نافله عشاء 2 رکعته نشسته است، نافله صبح 2 رکعته، اما نافله نماز ظهر 8 رکعته. وقتش هم وقتی است که در هم وسط کار و زندگی هست. گفتن مراد از صلات وسطا نافله های در وقت هم داریم، نافله های نماز ظهر. بعضی گفتن خود نماز ظهره، که ما همین نظرمون همینه که خود نماز ظهر صلات الوسطا است. اینجا هم پیامبر فرمود علیکه به صلات زوال، بر تو با نماز ظهر. حالا چرا مورد تاکید واقع شده؟ شاید یه جهتش این باشه که انسان در طول روز خیلی از خدا دور میشه، وسط روز صبح تا شب تو بازار، تو خیابان، کجا کار، تلاش، همش غرق در دنیا بوده، نفسش، روحش به شدت گرسنه شده، به شدت تشنه شده. با این نماز ظهر روح انسان سیراب میشه، در اون قوقای دنیا و تلاش و کار دنیا. نماز ظهر، نماز صبح خب انسان تازه از خواب بیدار شده، هنوز قاطی به دنیا نشده. نماز مغرب شام هم فاصله شون کمه، و همین که از خونم که آخر روز دیگه کار تعطیله، دیگه انسان باز غرق در کار و تلاش نیست، اما ظهر وسط روز هست. به هر حال سفارش زیاد شده راجع به این نماز ظهر که حالا صلات الوسطا در قرآن ذکر شده. پیامبر هم فرمود علیکه به صلات زوال. بعد امام راجع به اصل این نمازهای پنجگانه و اهمیت دادن به این نمازها ما باید مطرح کرده، که حتما ملاحظه خواهید فرمود. و من دیگه فقط یه جمله اینجا فرموده ایاکه ثم ایاکه و الله معینک و الله معینک فی اولاکه و آخراکه. ایاکه ایاکه یعنی حواس جمع کن، بپرهیز بپرهیز، حواس جمع کن، خدا هم یاریت کنه که هم درباره دنیا هم آخرتت درست برنامه ریزی کنی و مخصوصا نمازت رو به موقع و اول وقت بخونی. بعضی از اهل دل رو هر چی بهشون گفتن گفتن دستور عمل بده، دستور سیر سلوک بده، من میخوام برنامه ریزی، میگفتن نماز اول وقت بخون. هر چی اونها دستور عرفانی میخواستن ایشون فقط یه جمله میگفت، گفت نمازتون اول وقت بخونید، با نماز اول وقت هر جا میخواد برسید میرسید. واقعا همینجوریست، واقعا اینجوریست. نماز هم دنیای انسان رو تضمین میکنه و تأمین میکنه، هم آخرت انسان. خب جمله بعدی که پیامبر فرمود راجع به قرائت قرآن و تلاوت قرآن بود که علیکه به تلاوت القرآن خواندن قرآن مخصوصا به شکل روزانه و مداوم از سفارش های هم خود قرآنه. ما هیچ عبادتی نداریم در اسلام یا در قرآن که حد براش ذکر نشده باشه. هر چیزی وقتی داره، حدی داره، مثلا روزه وقت داره، بعضی از روزها مکروهه، بعضی از روزها حرامه. چیزی که انسان هر وقت دلش خواست همیشه روزه بگیره، روزه دهر هم مثلا حرامه، روزه مثلا عید فطر و قربان حرامه، یا مثلا فرض کن خمس، زکات، حتی صدقه. در صورتی اسراف رو هدیه داریم که صدقه هم حد داره، اسراف نباید بکنیم. اما یک چیزی که حد براش مشخص نشده همین قرائت قرآنه. فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید قرآن بخونید. جمله بعدی پیامبر راجع به همین قرآن هست، میفرماید که علیکه به تلاوت القرآن علی کل حال، بر تو باد خواندن قرآن در هر حالی که هستی، نشسته، ایستاده، خوابیده، شب، روز، در هر حال قرآن بخوان. و بهترین فصل قرآن خوندن، بهترین وقت قرآن خوندن همون شب سحر، و بهترین حال قرآن خوندن هم در حال نمازه. وقت نماز شب در واقع میشه بهترین مصداق برای وقت قرائت قرآن. چند تا نکته اینجا هست که من باید اشاره بکنم. نکته اول این که بعضی از سوره ها رو خوب انسان باید روزانه بخونه. باید که از میکنم این خوبی که بخونه، مثل سوره یاسین، هم شب آثار و برکات فراوانی داره، هم روز. هر کدامش از کنم که مرحوم آقای قاضی طرف گفت که یک دستور عمل بده که گشایش و خلاصه حالت روحانی پیدا بکنم، بهش گفت که هر روز سوره یاسین رو بخون. این میرفت و در حال قدم زدن سوره یاسین میخونه. تو خود بنده هم در حال از مسجدم که میرم خونه بعد از نماز صبح هم تو این فاصله راه بین مسجد و خونه میخونم، یعنی هم در حال حرکت، در حال راه رفتن میخونم. در حال راه رفتن داشت میخوند، بعد از مدتی یه سال گذشت، هیچ اتفاق نیفتاد، چی میخواست بهش نرسید. رفت که بره پیش مرحوم آقای قاضی به شکایت، یا شما گفتید یاسین بخون، منم خوندم، یه سالم گذشت، اتفاق نیفتاد. رفت دید خیلی شلوغه، پشت در نشست، جا نبود بره تو. بعد دید یه باره مرحوم قاضی حرفش عوض کرد، اون صحبتی که داشت میگرد عوض میکرد، گفت بعضی ها از ما دستور عمل میخوان برای سیر و سلوک، ما هم بهشون میگیم یاسین بخون، اینها در حال حرکت یاسین بخونن. نه آقا، یاسین رو باید بیستی یا بنشینی دست به دعا بلند کنی، باید با ادب بخونی، نه در حال راه رفتن که من گفته بودم این نه. به هر حال بعضی از سوره ها رو خوبش انسان شب بخونه، صبح بخونه، مثلا سوره یاسین، سوره الرحمن رو روزی یک بار خوندنش خیلی خوبه. سوره مورچه حشر آثار عجیبی داره، اسم اعظم خداوند تو این سوره هست، تو آیات آخر سوره مورچه حشر. سوره ملک آثار فراوانی داره، سوره نبع باز همینطور. خب این سوره ها خوبه که انسان در شبانوز بخونه، یا بعد از سوره های کوچیک هم اونم واقعا تو نمازتون جاهلیه تو شبانوز بخونید خوبه. اما آیا مراد از این قرائت قرآن که این همه تاکید شده همین هاست؟ مثلا گفتن شما در هر شبان روز اگر 10 آیه بخونید چنین، اگر 50 آیه بخونید چنین، اگر 100 آیه بخونید چنین. خب سوره، من فراموش کردم سوره واقعه هم بگم، سوره واقعه هم هر شب بخونید آثار فراوانی داره، شب ها مخصوصا. خلیفه سوم اومد دیدن ابن مسعود رحمت الله علیه که در حال بیماری بود و با هم بیماری هم از دنیا رفت، اومد بهش گفت که از چی شکایت میکنی؟ گفت از گناهانم. گفت به چی امید داری؟ گفت به رحمت پروردگارم. گفت که برات پول آوردم. گفت من پول نمیخوام. اون موقعش میخواستم حقوق منو قطع کردی. عبدالله مسعودی که از کسانی بود که عثمان کتکش زد و حقوقشو قطع کرد، از اصحاب پیامبر که چند نفر کتک خورد و نکشونشون بود. گفت موقعی میخواستم حقوق منو قطع کردی، حالا که دارم میمیرم پول میخوام چیکار کنم؟ گفت برای دخترات باشه، دخترات که نیاز دارن. گفت نه اونا هم نیاز ندارن، چون من بهشون گفتم که هر شب سوره واقعه رو بخونن و از حبیب پیامبر شنیدم که هر کس سوره واقعه رو بخونه هرگز دچار نیاز و فقر و احتیاج نخواهد شد و دختره منم هرگز احتیاج نخواهند داشت. سوره واقعه هم خوندنش خوبه. خب حالا این که گفتم مثلا 100 آیه قرآن بخونید، خب سوره واقعه 96 آیه هست، سوره توحید هم مثلا 4 آیه جمعش میشن تا کسان مثلا هر روز همین رو بخونه. نه، این منظور ظاهر این نباشه. منظور اینه که انسان قرآن رو از اول شروع کنه، 10 آیه 10 آیه هر روز مثلا 10 آیه میخونه، 10 آیه از اول شروع کنه بره. اینو بهش میگن قرائت قرآن. اما سوره هایی که جزء برنامه‌اش هست و شاید مثلا بیشتر از 100 آیه هم باشه، بیشتر از 200 آیه هم باشه، اون مراد نیست. گرفتن خواهر مطلب رو؟ چون سوال اینه که شما گفتید در هر روز 100 آیه قرآن بخون، هر کس 100 آیه قرآن بخونه مثلا جزء غافلین محسوب نمیشه. خب منم 100 آیه رو میخونم، 96 آیه سوره واقعه، مثلا فرض کنید که 6 آیه هم سوره کافرون مثلا، آیا خوندم 100؟ گرچه شما 100 آیه رو خوندید، اما مراد اون روایت این نیست. ظاهرش اینه که انسان قرآن از اول شروع کنه و کم حالا کمویش بخونه تا ختم بشه. خب روایتی رو امام نقل کرده از کافی که امام صادق فرمودن القرآن عهد الله الى خلقه، فقط ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده. قرآن عهد خداست در مخلوقش، عهد خدا با مردم هست. تنابی است که یک طرفش دست خداست، یک طرفش دست مخلوقه. سزاواره که انسان مسلم، مسلمان در عهد خدا نگاه کنه، این عهدنامه خدا رو بخونه. و یقرأ من فی کل یوم 50 آیه، در هر روز 50 آیه بخونه. که گفتم منظور از 50 آیه چیه؟ به همین ترتیب که اسمش عنوان قرائت قرآن بهش صدق کنه. باز کافی به اسناد خودش از زهری از امام علی بن الحسین علیه السلام نقل کرده که فرمود آیات القرآن خزائن، آیات القرآن گنجینه های معنوی هستند. فکلما فتحت خزینتون ينبغي لك ان تنظر فيها، هرگاه که گنجینه گشوده شد سزاواره که تو نگاه کنید اون گنجینه، چون درش بسته شد دیگه نخواهید دید. یعنی انسان باید با نگاه کردن به آیات قرآن به گنجینه معنوی الهی نگاه کنه. امام از این دو تا آیه تدبر رو، از این دو تا روایت تدبر رو فهمیده، چون اونجا فرمود ان ینظر فی عهد الله، خب نظر کردن تدبر توش هست. اینجا هم فرمود که باز تنظر فیها، نظر توش تدبر هست. از این دو تا روایت امام تدبر فهمیده. خود قرآن هم 3 جا داریم، افلا یتدبرون القرآن، بعضی جا داریم ام علی قلوب اقفالها، در سوره واقعه پیامبر، و در بعضی از آیات داریم که ولو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، اگر آیات قرآن از جانب خدا نبود درش اختلافات فراوان می‌دیدن. باز کافی به اسناد خودش از امام باقر علیه السلام نقل کرده از قول پیامبر که فرمود من قرأ 10 آیات فی لیلتن لم یکتب من الغافلین، هر کس 10 آیه در هر شب بخواند جز غافلین محسوب نمیشه. و من قرأ 50 آیه کتب من الذاکرین، هر کس 50 آیه بخونه در نامه عملش جزء ذاکران و کسانی که بیاد خدا هستن ثبت میشه. و من قرأ 100 آیه کتب من القانتین، هر کس 100 آیه بخونه جزء فروتنها و کسانی که در مقابل خداوند خازه و فروتنن نوشته میشه. و من قرأ معت آیه کتب من الخاشعین، هر کس 200 آیه بخونه جزء خاشعین نوشته میشه. و من قرأ 300 آیه کتب من الفائزین، هر کس 300 آیه بخونه از رستگاران نوشته میشه. و من قرأ 500 آیه کتب من المجتهدین، هر کس 500 آیه بخونه جزء تلاشگران مجاهدین فی سبیل الله محسوب میشه. چی؟ ندارد دیگه. خب اعتراضم به من واقعه. و من قرأ 1000 آیه، خب از اینجا از 500 رفت 1000. و من قرأ 1000 آیه کتب له قنطار من بر، کسی 1000 آیه بخونه یک قنطار از نیکی در نامه عملش نوشته میشه. بعد امام قنطار توضیح داد، فرمود القنطارو 15000 یا 50000، قنطار 500000 15000 یا 50000 مثقال من ذهب، هر قنطار 50000 یا 15000 مثقال طلاست. و المثقال 24 قیراتا اسقرها مثل جبل احد، مثقال 24 قیراته که کمترین این قیرات ها به اندازه کوه احد هست، و اکبرها ما بین سما و الارض، و بزرگترینش به اندازه بین آسمان ها زمینه. میخواد بفرماید که مراد از این مثقال، مثقالی که شما میگید که از کنم که 18 گرمه، چقدره؟ 4 گرم مثقال؟ بیشتر 4 گرم. خیلی خوب، منظور از مثقال، مثقال شما نیست، هر مثقال 24 قیرات، هر قیرات به اندازه کوه احد حد اقلش، و حد اکثرش خیلی بیشتر. بسیار خوب، بعد اینجا به مناسبت امام یک حدیث رو نقل کرده که جوان مؤمن اگر قرآن بخونه، قرآن در گوشت و پوستش وارد میشه. بعد امام توضیح داده که چطور میشه اگر انسان در جوانی قرآن بخونه، قرآن با وجودش عجین میشه. چون قرآن در پوست و پوستش وارد میشه، معنیش این نیست که حالا مثلا چاقش کنه یا رنگش رو سفید کنه، نه، وجودش قرآنی میشه. وقتی که وجود انسان قرآنی شد، اون وقت هم دنیاش نورانی خواهد شد، هم آخرتش. آخرت مقام انسان رو میزان قرآنی بودنش رقم میزنه. روایات متعدد داریم که تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه. یک حدیث من براتون میخونم، از امام کاظم علیه السلام فرمود که، این حدیث از امام صادق هم نقل شده، فرمود که من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه بعدد آی القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورقع. هر کس از دوستان و شیعان ما که بمیرد و خوب قرآنی نشده باشه، قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، تو عالم برزخ بهش تعلیم میدن، اونجا براش کلاس میذارن که قرآن رو یادش بدن. چون تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه، و در روز قیامت به حامل قرآن میگن بخون برو بالا، مقامش رو در بهشت میزان قرآنی بودنش رقم میزنه. هرچی بیشتر اهل قرآن باشه، مقامش در بهشت بالاتر میره. بحثای امام راجع به تأثیر عبادت در جوان اینجا ذکر کرده که حتما ملاحظه خواهید فرمود. اشاره کرده به آداب قرائت قرآن. اینجا امام رحمت الله علیه بحثی در مورد آداب قرائت آورده که احادیثی رو نقل کرده که من فقط یکشو براتون میخونم، بقیهشو خودتون ملاحظه بفرمایید. حدیث اول میفرماید که ان هذا القرآن، مال حدیث از پیامبر از امام صادق علیه السلام است، ان هذا القرآن فیه منار الهدى و مصابیح الدجى. این قرآن در واقع منارهای هدایت، منار یعنی محل نور، چون در گذشته برای اینکه مردم گم نشن، کسانی که از بیابون می آمدن یا مثلا کنار دریا، برای اینکه مردم گم نشن برج می ساختن، بالای برج یه فانوس چیزی روشن می کردن، به اون برج می گفتن مناره. بعد برای مسجد ها ساختن که غریبیش میاد تو آبادی خب نمی دونه مسجد کجاست، از مناره مسجد چیه؟ مسجد رو می شناخت. حالا آمدن بی خود برای مسجد ها 7 تا 8 تا مناره می سازن. چه مناره هایی؟ 100 متر، 115 متر، 120 متر، نمیدونم این کجا و اون کجا. خب منار اون جاهایی بود که نور رو، و قرآن منار هدایته، یعنی هر جا قرآن باشه انسان گم نمیشه، اون نوری که از قرآن برافروخته میشه انسان رو هدایت میکنه. مصابیح معنای چراغ هاست و چراغ های روشنه. فلیجل امام گفته، ولی من حدیث به ذهنم میاد فلیجلو جالن بسره. حالا اگر من اینو نگاه میکردم به متن، به ذهن من میاد فلیجلو، حالا اینجا فلیجل هست. به هر حال اون لام لام امره، باید هر کس چشمش رو به قرآن بدوزد و یفتح لزیاء نظره، نگاهش رو برای نور قرآن باز کند. فإن التفکر حیات و قلب البصیر، اندیشه قلب انسان بینا رو زنده میکنه. حیات قلب انسان با بصیرت تفکره، انسان با تفکر دل خودش رو زنده میکنه. کما یمشی المستنی رو فی ظلمات به نور، همونطور که کسی که دنبال نور هست با نور تو تاریکی ها حرکت میکنه. انسانی هم که با قرآن باشه، قرآن چراغ هدایتی است که انسان رو با نور هدایت خودش راهنمایی میکنه که گم نشه. فرمایشم از مولا نقل کرده که این در نهج البلاغه هست، این فرمایش مولا. خب بعد فرموده در اخلاص در قرائت، که خب اگر قرائت یا تلاوت برای خدا نباشه، عرض کنم که ضررش از فایدهش بیشتره. یه روایت از پیامبر داریم، این روایت امام نقل نکرده، من براتون میخونم. پیامبر فرمودن ربت حال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسا کسانی که قرآن رو تلاوت میکنن در عین حال قرآن هم اونها رو لعن میکنه. یک حدیث اولش رو براتون میخونم، گرچه حدیث خیلی تکان دهنده هست. میفرماید از امام باقر علیه السلام که فرمودن قراء القرآن ثلاثه، خوانندگان قرآن 3 گروه هن. رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة و استدر به الملوک و استطال به على الناس. یک فرد کسیست که قرآن رو میخونه و قرآن رو وسیله تجارت و کالای تجاری قرار داده، به وسیله قرآن از دربار ملوک حقوق و شهریه میگیره و با قرآن خودشو برتر از مردم میدونه، میگه من قاری قرآنم پس از همه بالاترم. یه گروه که قرآن براشون وسیله دنیاست. و رجلون قرأ القرآن فحفظ حروفه و زیع حدوده و اقامه اقامت القدح. گروه دوم کسانی که قرآن رو میخونن، حروفش رو حفظ کرده، صورت قرآن رو کاملا حفظ کرده، اما حدود قرآن رو ضایع کرده، یعنی قرائتش رو خوب میخونه ولی در عمل بهش عمل نمیکنه، زیر پا میذاره احکام قرآن رو و پشت سر میندازه و قرآن رو مثل قدح خودش، مثل اون جام خودش قرار داده. من آفتابه رو اونجا مثال زدم، کاسه هم همینطوره. اون کاسه که باش آب میخوردن اینو رو دست میذاشتن، پشت سر خودشون میذاشتن که هر وقت نیاز دارن چیه؟ چون اگر در لابلای بارها بود باید مثلا شطور رو میخوابوندن، بارو میبردن پایین، اون چیزها رو باز میکردن، جوالاشون باز میکردن، این کاسه رو میبردن بیرون، برای اینکه هر لحظه دستشون باشه پشت سر خودشون میذاشتن. حالا بعضی هم قرآن رو مثل اون قدح سوار پشت سرشون میذارن. اینم دسته دوم. بعد امام فرمود فلا کثر الله اولا من حملت القرآن، خدا من زیاد نکن اینها رو از حمله قرآن. داشتم تو مسجد حرام، این مال چند سال پیشه، داشتم میرفتم، بعد یه پیر مردی بود، احیانا این شبکه‌های ماهواره دیده بود و برنامه‌های ما رو توی که از شبکه‌های ماهواره دیده بود چون منو شناخت، بعد یه نگاه تندی کرد، بعد گفت لا کثر الله امثالکم، همطور داد میزد، چه دادی. من رفته بودم تا وسط مسجد حرام، هنوز صداش میامد، پشت سر هم هم داد میزن، گفت خدا مثل شما رو زیاد نکنه. حالا امام اینجا میفرماید لا کثر الله اولا من حملت القرآن، خدا این گونه قرآن خونها رو زیاد نکنه. هم به یکی چی میگم؟ به یکی بگردن، به یکی برگردن، چی میگم؟ همشون یکی بشن ها. و رجلون، این دو دسته، و رجلون قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. گروه سوم کسانی که قرآن میخونن و داروی قرآن رو بر دردهای باطنی خودشون مینهند و درد دلشون رو با داروی قرآن درمان میکنن. فأسحر به لیله، این قرأت قرآن شب او رو به بیداری سپری میکنه. و عزم به نهاره، و روزش رو به تشنگی سپری میکنه. و قام به فی مساجده، با قرأت قرآن در مساجد قیام میکنه. و تجافا به انفراشه، این قرأت قرآن باعث میشه از خوابش، از فراشش بیاد بیرون و بلند شه، از رخت خوابش بیاد بیرون. فاولائک یدفع الله العزیز الجبار البلاء، اینها کسانی هستند که خداوند عزیز جبار بلا را از اونها دفع میکنه. و به اولائک یذیل الله من الاعداء، خداوند به وسیله اینهاست، به سبب اینهاست که دشمنان رو ذلیل میکنه و نابود میکنه. و به اولائک ینزل الله الغیث من السماء، به برکت وجود اینهاست که خداوند از آسمان باران نازل میکنه. فوالله لها اولائه فی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر، این گونه قاریان قرآن کمترند از کبریت احمر. کبریت احمر معنای گوگرد سرخه، البته الان گوگرد زرد فراوانه، یه بحث شیمیایی هست که گفتن اگه کسی این کبریت احمر رو داشته باشه میتونه مثل چیکار کنه؟ تبدیل به طلا بکنه. این حرفیست که در قدیم وجود داشت. خیلی خوب، عرض کنم که به وسیله اینها خداوند اعدا رو نابود میکنه. خود دلا یدلو یعنی سرنگون کردن. حالا من معنا چه؟ من نابود کردم. امام چی معنا کرده؟ یدلو یعنی سرنگون میکنه، نابود میکنه. خب امام اینجا بحثی راجع به معنای ترتیلا آورده، چون در قرآن داریم ورد تلال قرآن ترتیلا. مولا امیرالمومنین فرمودن علیه السلام تبینه تبیانن ولا تحزهی حز الشعر ولا تنصره نصر رمل ولیکن افز او قلوبکم القاسیه ولا یکن هم و احدکم آخر السوره. از آقا امیرالمومنین پرسیدن که این که قرآن گفته ورتل قرآن ترتیلا، ترتیل یعنی چه؟ گفته قرآن رو بخونید با ترتیل بخونید، یعنی چه؟ حضرت فرمود که روشن بخونید، کاملا آشکار کنید حروف قرآن رو، مثل شعر پشت سر هم نخونید تون تون، و مثل ریک های پراکنده هم خیلی پراکنده نخونید. الان هم تقریبا وقتی میگن که با ترتیل میخونه همینطوره، یه وقت کسی تون میخونه بهش ترتیل نمیگن، وقت کسی هم مجلسی میخونه خیلی با فاصله میخونه اونم بهش ترتیل نمیگن. ترتیل به این دوتا میگن، قرائت ساده و قرائت مجلسی، یا اسامی دیم در اون قرائتشون، اون بینابین رو بهش میگن ترتیل. آقا فرمود که مثل شعر تون تون نخونه، خیلی هم کن نخونه که حروف پراکنده بشه، مثلا میخواد بگه قل، بگه قل قل مثلا، یا میخواد، حالا این قل خوب نبود، کلمات دیگر انقدر حروف رو پراکنده نکنه که مثل ریگای پراکنده بشه، نه انقدر فاصله بده بین حروف، نه هم انقدر تون بخونه که مخاطب خوب نفهمه چی گفت، بینابین، این میشه ترتیل. بعد حضرت فرمود که این به لحاظ ظاهر ترتیل بود، اما علاوه بر این باید طوری بخونه که افز او قلوب کمال قاسیه، دلهای سخت به وسیله این نوع قرائت به فزع بیفته و بترسه از عذاب خدا. و نکته بعد این که هموقتون این نباشه که به آخر سوره برسید، تون بخونیم که تمام بشه مثلا. خب اینجا سه تا نکته حضرت راجع به ترتیل فرمود، یک، قرآن رو طوری بخونه که نه خیلی کند باشه نه خیلی تند، دو، توجه داشته باشه و تدبر داشته باشه تا قلبش نرم بشه، قلب سختش نرم بشه، و سه، نیتش این نباشه که من زود تموم کنم. یکی راجع به شکل ظاهر قرآن خوندن، یکی بخواد اون باطن قرآن، معنای قرآن، یکی هم نیتش. روشن شد سه تا خاصیتی که سه نکته رو حضرت در ترتیل اینجا بیان فرمود، یک، شکل ظاهر قرآن خواندن چی باشه، دو، بهره بردن از قرآن و قرآن دل انسان رو نرم بکنه، و سه، نیتش خدا باشه، نیتش این نباشه که هرچه سریعتر تمومش کنم، او قرآن بخونه حالا به هر جا که رسید برسه. خب احادیث دیگه رو امام نقش جهتین ملاحظه خواهید فرمود. آخرین جمله که ظاهرا آخرین جمله باشه دیگه، مال حدیث پیامبر، نه بحث مسواک هم هست. خب جمله بعدی که از پیامبر در همون سفارشاتش بود، رفع الید و تقلیب هست. بعد اینکه فرمود و علیکه به تلاوت القرآن علی کل حال، فرمود و علیکه به رفع یدیک فی صلاتک و تقلیبهما، بر تو باد که دستات رو در نماز بلند کنی و برگردانی. تقلیب یعنی برگردوندن، رفع یدم یعنی بلند کردن. در این که مراد پیامبر چیه، بحث های مفصلی مطرح شده، بعضی گفتن تقلیب یعنی این کار اینجوری بکنی، بعضی گفتن یعنی اینجوری، هر دوش میشه تقلیب دیگه، برگردوندن، یه وقت دستا رو اینجوری برمیگردونی که کف دست به زمین باشه میشه تقلیب، یه وقت اینجوری برمیگردونی که کف دست به آسمون باشه بازم چی میشه، تقلیب میشه. ظاهرا همین دومیش درست بهتر باشه که در حال دعا انسان چیکار کنه، کف دستش به بالا باشه. رفع یدم که مشخصه، دستا رو اینجوری بیاره، این گونه بالا آوردن میشه رفع ید، که نهر هم بهش میگن، اون در سوره مبارکه کوثر داریم که فصل لربک ونحر، که ونحر یه معناش همینه که دستاتو به این شکل بیار. معنای این کارم اینه که خدایا من غیر تو رو چیکار کردم، پشت سر انداختم. وقتی میخواد انسان تکبیرات الاحرام بگه میگه ما سوا الله پشت سرم، منم و خدا. البته اگه اینجوری بشه که خیلی خوبه، ولی چند درصد ما که نه، چه تعداد افراد میتونن اینجوری باشن که واقعا تو نماز فقط اونها باشند و خدا. خیلی خوب، پس رفعیت معناش مشخص شد، تقلیب هم معناش مشخص شد. حالا اینکه خاصیت این رفعیت چیه، سرش چیه، امام رحمت الله علیه میدید دو تا کتاب راجع به نماز دارن، یکی سر و صلات که ظاهرا به فارسی ترجمه شده باشه، یکی هم آداب و صلات. هر دو کتابای عالیست، کتابای امام، دو تا کتابش هر دو خوبه. گاهی نصر فرمایشات امام اینقدر سنگین بوده، این باعث شده که کم تو جامعه ما اومده. خب این آقایونی که دارن کار میکنن روی این زمین ها، اگر اینها رو بازنویسی میکردن، اگر مثلا فرض کنید که نصر رو روانتر میکردن، خیلی فرمایشات امام مؤثره. خیلی خب، راجع به سر رفعیت امام اینجا مطالبی رو بیان فرموده که با این بالا بردن دست ها در واقع انسان تو که اشاره کردن ماسب الله رو پشت سر میندازه. امام فرموده که قبل از اینکه بخوان، چون قبل از تکبیرات الاحرام شش تکبیر گفته میشه، بهش میگن تکبیرات افتتاحیات، تکبیرات ست، که هر کدام گفته شده که یک حجاب رو خلق میکنه، حجاب های نوری. که حالا من وارد این بحث نشم، بهتر فقط عرض میکنم خدمتتون که در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه 7 حجاب رو خلق میکنه. اگر نماز انسان با سجده بر تربت سید و شهدا باشه، همه این حجاب ها خلق میشه. حالا سر این دست بالا بردن اینه که انسان با هر رفعیتی چکار کنه؟ یکی از این حجاب ها رو پشت سر بندازه، یکی از این حجاب ها رو پاره کنه به اصطلاح. بحث بعدی که در فرمایش پیامبر مطرح بود، در سفارش پیامبر، بحث مسواک بود. و علیکه به سواک اند کل وضوع، فرمود که بر تو باد که در نزد هر وضوع مسواک بزنی. مسواک خب اون زمان با مسواک حالا فرق میشه. یک روایت راجع به اهمیت مسواک اینجا از کافی نقش رو میخونم، بعد حقیقت مسواک خدمتتون عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن فسواک اثنتا عشر خصله، در مسواک 12 خصلت وجود دارد. خب من از سنه، یک از سنت پیامبر، احیای سنت پیامبر هست. و مطهرتون للفم و مطهرتون باشه، حالا مطهرتون نوشته، پاک کننده دهانه، مجلاتون للبصر، چشم رو روشن میکنه، نور چشم رو زیاد میکنه، یرز رب، خدا رو خوشنود میکنه، یذهب بالبلغم، بلغم رو از بین میبره، و یزید فی الحفظ، حافظه انسان زیاد میکنه، قوی میکنه، یبیض الاسنان، دندونها رو سفید میکنه، یضاعف الحسنات، حسنات رو چند برابر میکنه، و یذهب بالحفر، حفر رو از بین میبره، یعنی لثه ها رو ظاهرا، نه اون از کنم که اون آفت هایی که رو دندان ها هست، بیماری هایی که حفر رو من معناشو نمیدونم، ظاهرا باید جوش ها و اون دونه هایی باشه که رو دندان جرم هستن، درست جرم دندان از بین میبره، و یشد لثه رو محکم میکنه، و یشهل طعام رو خوشمزه میکنه، و یفرح به الملائکه، ملائکه هم خوشحال میشن. این 12 تا خصلت برای مسواک. مراد از مسواک خب همون چوب هایی بود که از درخت عراق میگرفتن که در حجاز جاهای دیگه هست و شبیه هم مسواک های امروزی هست، سرش ریش میشه و خیلی راحت میشه مسواک زد. با هم مسواک هایی که الان هست اشکال نداره، با دست هم میشه مسواک کرد. حالا اگه مثلا مسواک هم نبود، مثلا با دست هم دندوناشو تمیز بکنه، اون هم یعنی اون ثواب مسواک رو برده. آخرین سفارش پیامبر عرض کنم که علیکه به محاصل الاخلاق فرتکبها و مصاب الاخلاق فجتنبها فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسک، بر تو باد محاسن اخلاق که انجام بدی و پرهیز از بدیهای اخلاق. اگر این محاسن انجام ندادی و مساوی رو ترک نکردی، هر بلایی به سر اومد خودتو سرزنش کن، جز خودتو سرزنش نکن. اگر اخلاقت بد شد و محاسن اخلاق رو ترک کردی، خب این بحثی که خودش میشه کل این کتاب، بلکه میشه کل علم اخلاق، که انسان محاسن اخلاق رو مراعات بکنه. و اصلا فلسفه وجودی پیامبران هم چی بود؟ همین دیگه، بوئسو لغتم و مکارم الاخلاق. پیامبر هم مبعوث شد که همین اخلاقیات رو تمام کنن. منتها خب حالا این که ما سال گذشته بود ظاهرا که بحث علم اخلاق اینجا مطرح کردیم، دیدگاه های راجع به علم اخلاق مطرح کردیم که چه دیدگاه های وجود داره، یه دیدگاهی هم خودمون مطرح کردیم که بکنم 4 تا 5 تا نظری رو ما گفتیم که نظری پنجمش نظری خودمون بود، با اونجا گفتیم که علم اخلاق چیه و چیکار باید کرد. اما مراد پیامبر در این بخش همون کسب فضائل اخلاق و ترک رذائل اخلاق، به عبارت دیگه انسان سه گام باید برداره که ما هم از همینجا شروع کردیم. اگر یادتون باشه نظریه ما این بود که انسان مسافره و هر مسافری باید آماده حرکت باشه و برای سفر تمهیدات لازم رو انجام داده باشه، و برای اینکه انسان تو این سفر به مقصد برسه سه کار باید انجام بده: اداء الفرائض، اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. این سومیش مورد نظر امام اینجا پیامبر اینجا هست که انسان اون مکارم رو کسب کنه. خود کسب مکارم باعث میشه که اون مساوی از بین بره. وقتی شما شجاع شدید خود به خود جبن از بین میره. وقتی انسان عرض کنم که خوش اخلاق شد، خود به خود بد اخلاقی از بین خواهد رفت، چون اینها ضد همان دیگه. بد اخلاقی در واقع ضد خوش اخلاقی است و خوش اخلاقی ضد بد اخلاقی است. وقتی که انسان بخشنده شد دیگه بخلش از بین رفته دیگه خود به خود. وقتی سخی شد دیگه جایی برای بخل باقی، وقتی روز شد دیگه جایی برای شب باقی نمیماند. عرض میکنم که انقدر حسن خلق مهمه که در روایت داریم که اکثر اهل بهشت خوش اخلاق ها هستن، یا داریم که چیزی همچون خوش اخلاقی انسان رو بهشتی نمی کنه، و اکثر اهل جهنم بد اخلاق ها هستن، یا چیزی مثل سوء خلق انسان جهنمی نمی کنه. این حدیث رو شاید یه بار خدمتتون عرض کردم، پیامبر خبر دادن که فلان خانم شب تا صبح نماز میخونه، هر روز روزه میگیره، چنو چنان انفاق میکنه، ولی بد اخلاقه. فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، خیلی در اون نیست. این خانم چیه؟ اهل جهنمه. با اینکه شب و روز نماز میخونه روزه میگیره، اما خیلی درش نیست، چون بد اخلاقه و اهل جهنمه. حالا بد اخلاقی بده، خیلی بده، اما تو خونه بدتره. تو خونه سوء خلق بدتر از جاهای دیگه هست. یکی از آثار بد اخلاقی تو خونه فشار قبره. تأکید میکنم یکی از آثارش فشار قبره، ولی آثار فراوان دیگری هم داره. هر که باشد، ولو سعد ابن معاذ با همه عظمتش، شخصیت کم نظیری داشت سعد ابن معاذ، ولی دچار فشار قبر شد به خاطر بد اخلاقی. بد اخلاقی یک سوء خلق مختصری داشت، نه اینکه حالا بد اخلاق هم شاید کلمه درستی نباشه، یه تندی در اخلاقش در خلقش بود. جنس بد اخلاقی فرق میکنه. بد اخلاقی آقایون میبینی که برخورد فیزیکی و نمیدونم ضرب و شتم این چیزهاست، خانم که زورشون کمتر هست بد اخلاقشون چیه؟ زبونشون که جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتا ماجرح اللسان. اون جراحت هایی که با شمشیر و نیزه اونا باشه چی میشه؟ یواش یواش التیام پیدا میکنه. اما جراحات زبان چی؟ خیلی سختتر هست و هرگز التیام پیدا نمیکنه. خب این حدیث هم تموم شد. البته ما یه خط در میون رفتیم تا تمامش کردیم، اما به هر حال این حدیث رو هم خوندیم. حالا خواهران مطالبه کنن اگر موردی رو باز تشخیص دادن که لازم بود ما توضیح بدیم و توضیح ندادیم، عیبی نداره. بعضی از این احادیث، احادیث خیلی زیبایی است، خوندنش خوبه. تبرکن از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: علیکم به مکارم الاخلاق فإن الله عز وجل يحبها. مکارم اخلاق رو داشته باشید چون خدا دوست می‌دارد. و ایاکم و مزام الافعال، از بدیهای اخلاق بپرهیزید که خداوند از اون بدش میاد. فإن الله يبغضها. بعد امام ادامه داد تا فرمود: و علیکم به حسن الخلق، بر شما باد خوش اخلاقی. فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. حسن خلق صاحب خودش رو به درجه کسی میرسونه که روزها روزه هست و شبها به نماز میسته. کسی که شب و روز در حال عبادت باشه چقدر مقام داره؟ حسن خلق انسان رو به این مقام میرسونه. و روایت دیگه ای که روایت نابی دیگه ایش اینجا نقل کرده، پیغمبر میفرمود که افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. میگو بهترین شما از لحاظ ایمان کسانی هستن که تو خونه خودشون خوش اخلاق تر باشن و من از همه شما نسبت به خانواده خودم خوش اخلاق ترم. اگر شما رفتار پیامبر رو با همسرانش با اطرافیانش مطالبه فرمایید، مخصوصا بعضی از همسران پیامبر میدونید که واقعا توطئه‌های عجیبی میکردن. دیشب یه جلسه داشتم با عده‌ای از طلاب اهل سنت، هم تعدادشون زیاد بود هم خلاصه، گاهی مثلا راجع به عایشه با ابو طالب میگفت امنا ام المؤمنین حضرت چی عایشه صدیقه، صدیقت چی رضی الله عنها و عن ابیها. و خب جلسه اقتضا نمی‌کرد که حالا ما بخوایم چیزی بگیم. ما اونجا مخصوصا که خب عایشه با حفصه دست به دست هم دادن، می‌بینید چه توطئه‌های عجیبی بر علیه پیامبر طراحی می‌کردن. سوره حاشیه تحریم رو بخونید. خب هر مرد دیگه می‌شد حداقل اینا طلاقشون می‌داد، حداقل این کارو می‌کرد، ولی پیامبر حلال خدا رو بر خودش تحریم کرد که اینا خوشحال بشن. یا ایها الرسول، یا ایها النبی، لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. تو چرا برای خوشنودی همسرانت حلال خدا رو بر خودت تحریم کردی؟ برو کفاره بده و این تحریم رو بشکن و این عهد رو بشکن. خب این رفتار پیامبر در خونه بودنم با این افرادی که عرض کردم توطئه میکنم، چه توطئه عجیبی، دست به دست هم. حالا خانم ها یکیشون کافی هم بخواد دو تا سه تا با هم پشت به پشت هم بدن میده چی میشه، چون قرآن اونجا میفهم اینه کیده کنه علیم، بعد حالا بخواد این ها با هم جمع بشن یه صلوات خواهد بدن. خب بحث ما راجع به اربعین حدیث تموم شد. ظاهرا دیگه جلسه مون هم این جلسه آخرش باشه. حالا بعد انشاءالله ببینیم چه. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، توفیق خواندن نماز شب به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود به خودشون برگرداند. این آفتی که به جان مسلمان ها افتاده، وهابی ها رو ذلیل و نابود بفرماید. جوان های ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. فرزندانمون نسلن بعد نسلن بهترین مسلمان ها قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.